صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه صحت سرمایه زندگی را به امید صحتمندی و سلامتی شما عزیزان اجرا میکنم. دکتر مسیح قدیر، متخصص داخله و انتانی، و همچنین دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه وترنران افغانستان، مهمانان برنامه اند. در این برنامه درباره بیماری تب کانگو صحبت های خواهیم داشت. برنامه خود آغاز میکنیم. سوال اول ما از دکتر صاحب قدیر خواهد بود. دکتر صاحب مسیح قدیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود داریم.
سلام و درود بر شما و بینندگان جناب داو و بینندگان رادیو تلویزیون آزادی، مهمان برنامه شما و تمام کسانی که از روی رادیو یا تلویزیون صدای ما را میشنوند.
تشکر دکتر صاحب. یک بار دیگر، تب کانگو چه نوع بیماری است؟ آیا با کشور کانگو در افریقا کدام ارتباط دارد دکتر صاحب؟
خب پیش از اینکه در مورد اینکه توضیح بدیم که چه نوع بیماری است، میشه که یک اندازه از زمینه تاریخی این بیماری را یاد کنیم.
بفرمایید.
شما پرسیدین کانگو چرا میگن، اسمش چرا کانگو گذاشته شده؟ چون برای نخستین بار این بیماری در کریمیا، یک منطقه ای که حال زیر اشغال روسیه است و مربوط اوکراین میشه، در اوج این بیماری برای نخستین بار توصیف شد و شناخته شد در سال 1944 میلادی. و پس از او در سال 1969 در کشور به نام جمهوری کانگو در آفریقا این بیماری بار دوم شناخته شد. به این دو علت نام این بیماری نام مکملش تب خونریزی دهنده کریمیا کانگو یا کریمیا کانگو هموراژیک فیور است. دیگر دلیل نامگذاریش به علت شناخت و توصیف این بیماری برای بار نخست در شبه جزیره کریمیا و جمهوری کانگو در آفریقا بوده.
تشکر دکتر صاحب قدیر. آیا ما کدام تاریخچه از این بیماری در افغانستان داریم که برای اولین بار در افغانستان در کدام تاریخ یا کدام سال شناخته شده؟
در افغانستان تا سال 2009 یا 2008 یا واقعاتش بسیار کم بود، وجود نداشت، یا اگر بود وسایل و ابزار برای تشخیص این بیماری موجود نبودند. بنابراین هیچ گونه واقعات رسمی ثبت شده پیش از سال 2008 و 2009 نداریم. پس از او چون دام یا حیوانات یا مواشی از کشورهای همسایه و افغانستان به خاطر قربانی یا مسائل تجاری وارد می شدن، شمار کسانی که مشکوک بودن به این بیماری رو به افزایش بود و پس از سال 2008 و 2009 بود که در اون زمان یک اندازه به صورت پایه اساسی ابزار و وسایل تشخیص این بیماری در افغانستان و در بار نخست در شفاخانه انتانی کابل بنیادگذاری شد و پس از او ما سالانه شاهد افزایش تعداد واقعات بیماری بودیم.
تشکر دکتر صاحب. علائم این بیماری چیست؟ یکی که نامش تب است، تب کانگو، حتما درجه حرارت شخص مبتلا بالا میره. دو میشه که گفتین خونریزی هم داره. اگر در این مورد توضیح بیشتر بتین دکتر صاحب محترم.
خب جناب سوار صاحب، چنانه که شما اشاره فرمودید، نخستین نشانه و علامت بیماری یک تب بسیار شدید است. تب با صورت آنی به وجود میاد و اگر شما دمای بیمار را سنجش کنید بین 39 تا 41 درجه سانتیگراد خواهد بود.
بسیار بلند است.
این تب تا 4 تا 5 روز باقی میماند و در این جریان نزد بیمار میشه سردردی پیدا شود، درد عضلانی پیدا شود دلبدی، استفراغات، درد شکم خوستن در طرف راست بالایی، یعنی زیر دنده ها یا استخوان‌های قبره طرف راست، درد گردن، ناراحتی از نور، وقتی که با نور یا روشنی مواجه میشه بیمار ناراحت میشه، و همچنان درد گردن، درد استخوان ها و حتی در حالت شدید میدانه که سبب زرد شدن قسمت های سفید چشم شده. و چنان که شما هم اشاره کردید، اگر بیماری تجدید پیدا کنه و حالت وخیمتر را به خود بگیرد، در این صورت میتونه که حتی خونریزی را هم به وجود بیاره. این خونریزی باز نظر به هر بیمار فرق میکنه. شما را بیمار فقط خونریزی های زیر پوستی دارند، شما را بیماران خونریزی از بینی دارند، شما را بیماران از بیره ها یا لثه ها خونریزی دارند، شما را بیماران بخش هضمی و گوارشیشان به خونریزی داره، و شما را از بیماران در بخش ادرار یعنی زمانی که ادرار میکنن شاید خونریزی هستن، و شما را در درون مغز، در درون ششها، در درون کلیه ها هم میشه که در شما خونریزی به وجود بیاد که باز بالاخره سبب به وجود آمدن اختلالات بسیار خطرناک نزد بیماران میشه.
دکتر صاحب، از علائمش معلوم میشه که بیماری خطرناک است؟ در کدام حالات
بیماری خطرناک است؟
در کدام حالات کشنده است و نسبت یا تناسب صحتیابی بیماران چقدر است؟
خب بیماری چنان که اشاره کردن بیماری هولناک است، بیماری است که متاسفانه 10-40% مرگ و میر داره، و در شمار از حالات که ارقام جمع‌آوری شده حتی مرگ و میر به 80% هم بالا رفته، که اینها باز با سبگونه های این وایرسی که سبب به وجود آوردن بیماری میشه مربوط هستن. یعنی شمار از سبگونه ها یا سبتایف های وایرس بیماری خفیفتر به وجود میاد، در حالی که شمار از این سبتایف ها یا زیرگونه ها بیماری بسیار شدید را به وجود می آورند. دیگر ارقامی که در از طرف سازمان صحی جهان ارائه شده، بیماری در هر جایی که به وجود آمده دست کم 10%، در اوسط 40% و در حد بالاش 80% سبب مرگ و میر می شود.
تشکر دکتر صاحب از معلومات جامع شما. برمیگردیم با دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه وترنران افغانستان. دکتر صاحب احسانمند، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
زنده باشید، سلامت باشید.
گفته میشه بیماری تب کانگو از مواشی از حیوانات به انسان انتقال میابه. حیوانات مبتلا به یا انتقال دهنده را چطور میفهمیم؟ کدام حیوانات بیشتر انتقال دهنده است؟ بز، گوسفند، گاو، مرغ، حیواناتی که ما در خانه داریم؟
با تشکر از شما، با شما و شنونده های شما ما احترام خدا، سلام خدا تقدیم می کنم. بیماری کانگو قسمی که دکتر صاحب در موردش معلومات تقریبا مفصل ارائه کردن، واقعا از بیماری هایی است که از حیوان به انسان انتقال میتونه، ولی متاسفانه که در حیوان تو علائم خاصی ازی نشان نمیده. ما در مجموع در حیوانات اکثرا حیواناتی که فقاریه هستن و در خانه ها نگهداری میشه، مثل گاو، گوسفند، بز، چطور، اینا همه اینا در هر آن حیوانی که کنه های سخت یا یک نوکنیش به نام سیالوما، در صورتی که این در وجود ازی جای میگیره و ممکن است که یک حیوانی که مریض یک باری منتن میشه، در تمام دوره های عمر خود این میتونه که باز، یعنی به تمام عمر زمانی که کنه زنده میباشه، این میتونه که به حیث یک ناقل به زندگی خود دوام بده و میتونه که چندین حیوان حتی اگر به انسان در وجود انسان میچسته، خطر از این موجود است در صورتی که در حیوان مریضی از حیوان مریضی خون گرفته باشه، میتونه که بیماری به انسان هم انتقال بده. در پرنده ها به جز شترمرغ دیگه حیوانات دیگه پرنده هایی که هستن جمله مرغ و دیگه پرنده های مختلف دیگه که هستن اینا در برابر ازی مقاومت دارن و الکشن ممکن نمی باشه که کنه های حیالومات اونا کمتر احتمالش می روه. ولی در این سایر حیوانات خانگی دیگه که ما از شما به شما نام برد و از او در وجود از اینا این کنه ها بسیار زیاد موجود است و یگانه علتی از این هم از عدم نگهداری درست حیوانات در افغانستان است، به خاطر که نه به جایش توجه میکنن نه به نگهداریش توجه میکنن و نه هم در موقعی که زمانی که میبینن در وجود حیوان این کنه ها موجود است در برابر زود دواهای مختلف که در خارج از وجود حیوان استفاده می شود یا ایسته که به شکل زرقی از موجود است یا ایسته که به شکل خوراکی از موجود است. متاسفانه که بیشتر دامدارای ما که مالدارای ما که با وجودی که آگاهی هم برشان داده شده در طول تقریبا 20 سال وقتی زمانی که بالاتر از 20 سال زمانی که خدمات صحت حیوانی به سکتور خصوصی رفته، یعنی یک خدمات بسیار بزرگ انجام شده، یعنی به مالدارا پیام های بسیار مختلف رسانده شده، ولی بار بار برشان گفتم مثلا شما طویله های خود شما سراخ هایی که در اینجا موجود است که زمینه را به خاطر تخمگذاری کنه ها مساعد می سازه، شما حد اقل دیگه کاری کرده نمیتونید، با یک کاغل ساده میتونید که این سراخ ها را مسدود بکنین و با یک الا دو سر چونه میتونید که مالخانه خدا یک بار شما سفید بکنید، به خاطر که زمانی که چونه در یک اتاق زده شوه زمانی که کنه ها حرکت میکنند اینا سینه هایشان و پاهایشان میشاره و خود به خود اینا از بین میره. ولی متاسفانه که کمتر به این گپ توجه میکنند و امروز ما یکانه علت از امیره که ما در بخش انسانی ما یک بستر تقریبا ما که معلومات دارم من ایفرام دکتر صاحب ممکن خوبتر معلومات داشته باشه در یک بستر از 6 الا 12 هزار دلار سالانه مصرف است، ولی در قسمت حیوانات راستی مصارف از طرف دولت بسیار کم است. همیشه صحت حیوانی در طول تاریخ افغانستان زمانی که شما مطالعه بکنید به عنوان یک کلک ششم موره به صحت حیوانی، در حالی که صحت انسان ها وابسته به صحت حیوانات است. در صورتی که انسان ها حیوانات سالم باشند صحت باشند ما مطمئن هستیم که بسیاری بیماری ها غیر از امروز کانگو، مثلا کانگو است، مثلا ما بروسلوز داریم، ما توبرکلوز داریم، ما اینفلوئنزای پرندگان داریم، ما رابیس داریم، این بیماری ها همه از اینا بیماری هایی هستند که انسان میتونن که صدمه برسن مهربانی سر.
تشکر دکتر صاحب احسانمند از معلومات جامع شما. حیوان مبتلا به بیماری چطور تشخیص میشه؟ آیا دیدن میکنه در بدن حیوان کافی است که بگوییم که او مبتلا است یا امکان داره که تشخیصش مراحل دیگری هم داشته باشه؟ دکتر صاحب احسانمند،
متاسفانه من قبلا هم یادآوری کردم که در حیوانات تا هنوز یک علائم مشخص کلینیکی که در انسان ها نشان میده، انسان ها را بیشتر دکتر صاحب بسیار خوب تشریح کردن که ابتدای از او نمود تب و خونریزی های تحت جلدی است که یکی از علائم بسیار واضحی از جاندادی و گپا، ولی در حیوانات این مشخص نیست. به این خاطر ما هر حیوانی که کنه داشته باشه او را هم ما گفته نمیتونیم که ممکن است که این همه می بیماری داشته باشه. در صورتی که ما اگر شیوع بیماری بسیار واقعات زیاد مشاهده میشه، بنابراین لازم است که ما از هر حیوان با ترسی را داشته باشیم. در صورتی که به شکل اپیدمیک بعضی وقتا موجود می باشه بعضی وقتا نمی باشه، خصوصا در فصل گرمای سال که کنه ها در این وقت سال بسیار فعال می باشند، احتیاط لازم است. ما این حال تدابیری که ما باید بگیریم، اولین کاری که باید مالدارا یا هر کسی باشن که بکنن با کنه ها در تماس نشن با دست خود، اگر لازم میشه که باید کناره یا توسط دواهایی که گفتم بیشتر که زرقی وجود دارد دوا پاشی میشه و هم خوراکی سینه و دوا وجود داره که ما میتونیم که جلوی کناره را بگیریم. در صورتی که اگر باز هم همین شرایط مساعد نمی باشه ما با مویچینک ها یک راه حل دیگه هم است که با مویچینک کنه ها را از وجود حیوان دور می کنیم. باید دستکش، ماسک، عینک و لباس محافظه‌ای در صورتی که امکان داشته باشد. چرا برف خانواده یک بسیار کار مشکل خواهد بود، ولی دو سه چیز اکثر جای مساعد است. ما حداقل بعد از اینکه حیوان را ذبح می کنیم، حداقل برای 30 دقیقه یعنی نیم ساعت اگر این را میگذاریم بدون هدی که در وجود ازی ما باقی مانده کارایش انجام بتیم، یعنی لخته شدن خون باعث بلند رفتن پیچ میشود که در این وقت اکثرا اسید لکتیک در خون پیدا میشود که اینمی ویروس در مقابل اینمی اسید بسیار حساس است و ممکن است اگری که کاملا نابود نمیشود، ولی اما که گفتم میتونیم که این را بسیار ضعیف میسازد، یقل ضعیف میسازد که فعالیتش کمتر شده میتونه. و در قدمی بعدی ما حداقل 24 ساعت اگر در حرارت مثبت 4 درجه در یخچال ها اگر امکان داشته باشد، در تصویبا ممکن برای ما بگوید که ما ممکن بسیار جای برق نداشته باشیم، در صورتی که داشته باشیم اگر ما این در حرارت 20 مثبت 4 درجه البته مثبت 4 درجه نگهداری کنیم، ویروس خود به خود از بین میره و ما میتونیم که به شکل نرمال از گوشت از استفاده کنیم، انشاءالله مشکل نخواهد.
اگر گوشت حیوان ملوث خورده شوه سبب ابتلا میشه به بیماری کانگو یا چطور؟ اگر چی دکتر صاحب احسانمند توضیحات داشتن، اما دکتر صاحب قدیر اگر شما توضیحات بیشتر بتین که استفاده از گوشت حیوان مبتلا سبب انتقال میشه یا لمس خود کنه سبب انتقال میشه، این بیماری ساری است، آیا تنفس هم امکان داره از طریق تنفس هم انتقال شوه از شخص سلیم به شخص مصاب یا چطور؟ دکتر صاحب قدیر
بعد از جناب سرور پیش از اینکه به صورت مرخص در مورد انتقال از گوشت صحبت داشته باشیم، بهتر است که در مورد راه انتقال بیماری به صورت مجموعی صحبت کنیم که در خلال از یک امان پرسش ها پاسخ داده شد. راه انتقال بیماری به انسان ها عموما دو راه است. یکی از طریق گزیدن کنه که او حیوان آلوده را گزیده باشه، البته یعنی حیوانی که به ویروس آلوده است او را بخواست بگزه، پس از انسان اگر بگزه این به انسان انتقال میکنه و دوره کمونش یعنی از زمانی که میگذره تا زمانی با وجود آمدن نشانه و علامت ها بسیار کوتاه است، در صورتی که دوست کنه انتقال شود یعنی یک الی سه روز میباشه. راه دوم انتقالش به انسان ها تماس مستقیم است. تماس مستقیم با محصولات حیوان، افرازات حیوان که محصولات شامل گوشت میشه، پوستش میشه و با هر چیزی دیگر را که پو حتی
شیر و ماست
شیر و ماست ولی در شیر و ماست باید یادآور شوند که یک اندازه کمتر است، چون در شیر و ماست مقدار ویروس پایین تر از نسبت به خون حیوان، نسبت به گوشت حیوان، نسبت به افرازاتش مثل افرازات جنسیش یا افرازاتی که از محبل حیوان ماده می باشه یا مثلا از پوستش در این جا کس در این قسمت حیوان کس مقدار ویروس بلند است، بنابراین چانس از این یا فرصت این که از حیوان به انسان انتقال پیدا کنه با تماس با این نکات بیشتر است. راه دومش از طریق تماس مستقیم از انسان به انسان است. یعنی شخصی که به بیماری کنگو آلوده شده و نزدش بیماری وجود داره، اگر شخص سالم با افرازات این شخص که شامل خون می باشه، شامل افرازات بینی می باشه، شامل ادرار می شه، شامل تا مدفور هم یاد کردن که باید احتیاط شد، اگر با اینا تماس پیدا میکنه قابل سرایت است به شخص سالم. تا حال در دنیا ثابت نشده که از طریق هوا یا تنفس هم از شخص سالم یا شخص آلوده یا حیوان آلوده و انسان سالم انتقال میکنه. اما از نگاه ویرولوژی اگر ویروس مطالعه شده، قابلیت این را دارد که به شکل هوایی هم انتقال پیدا کنه، ولی تا حال تثبیت و ثبت نشده همگیری این ویروس که از طریق هوایی شیوع پیدا کرده باشه. یعنی شاید انتقالش از این راه ممکن باشد، ولی فرصت آن بسیار زیاد کم است. بسیار کم است. بعد با تماس مستقیم و تماس مستقیم و استفاده از محصولات حیوانی و همچنان گزیدن بواسطه تنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر.
یک موضوع بدون پاسخ مان در مورد گوشت که شاید خیلی این
بفرمایید.
گوشت که حتی در او ویروس کنگو موجود باشه، اگر او گوشت به حرارت 100 درجه سانتیگراد، یعنی حرارتی که آب به جوشیدن میاره،
بله،
به مدت 30 دقیقه جوشانده شده، پس از او استفاده شده، ویروسی که در او گوشت هست از بین میره. و اگر به حرارت 60 درجه سانتیگراد، یعنی زمانی که فقط اندازه گرم میشه که ما اگر انگشت خود را درونش قرار بدیم، انگشت ما ناراحت میشه، یعنی آبی است که شیرگرم نیست. در اون درجه دما اگر این گوشت قرار داده میشه و با مدت بیشتر از 60 دقیقه جوشانده میشه، باز حتی اگر ویروس موجود هم باشه، ویروس از بین میره و اگر از او گوشت استفاده شده، فرصت این که نزد شخص بیماری کنگو یا موجود بیاره بسیار کم است.
امی خوش کردن گوشت به شکل لاندی که در افغانستان مروج است چقدر صحی است از نگاه طب؟ نمک هم میزنن، حیوان مصاب باشه و گوشتش لاندی شوه، فکر نمیکنین که ویروس توسط از اون نمک از میر از بین یا چطور؟ از دکتر صاحب احسانمندم باز بعدن میپرسیم. بفرمایید.
در قدم نخواست خواهیم خوردن بسیار زیاد گوشت خوب نیست، ولی مردم ما خوب عادت دارن و به گفته های متخصصین در این بخش به هم نمیدن، چون نان نفس از دستشون بیرون شده. ولی اگر هوا خوش نکنم، چون خود خوش کردن گوشت باز بالا از این نمک زدن، خود نمک یک زهر سفید است، باز این خوش میکنیم، در اون موادای است که اگر اصطلاح علمیشه اگر بکار بریم شاید کسی بلد نباشد، در اون موادای است که باز اگر اون مواد پس از خوش شدن گوشت استفاده شده تا سرطان‌زا است. دیگه مشکلات شاید نمی کنیم، چون از اصل برنامه شما شاید بیرون باشن. دیگه اول خوش میکنم، باز اگر این کار میکنن با گفته ما اول نمی کنن میکنن، باز در این کار این است که باز تکرار میکنم، گوشت را که خوش میکنن تازه میخورن یا هر کار میکنن، شرطش این است که به 100 درجه دما، یعنی 100 درجه سانتیگراد، برای مدت 60 دقیقه ی جوشانده شد یا به هر شکلی که پخته میکنن، یا در 60 درجه دما به مدت بیشتر از 60 دقیقه ای باز جوشانده شد. اگر گوشت باشه که خشک شده یا گوشت باشه که تازه است، در او اگر ویروس کنگو موجود هم باشد، با واسطه همین دما یا حرارت دادن از بین میره و فرصت با وجود آمده بیماری در نزد شخصی که از این گوشت استفاده میکنه بسیار زیاد پایین است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر. بیماری کنگو چطور تشخیص میشه؟ با معاینات لابراتواری در شفاخانه انتانی پیش شما بیماران کنگو مراجعه کردن پیش خود شما دکتر صاحب؟
بله بله، مرکز تشخیص و درمان بیماری کنگو در سطح افغانستان همین شفاخانه انتانی کابل است و سالانه واقعیت زیاده به شفاخانه مراجعه میکنم. در مورد تشخیصش که چطور تشخیص میشه، بیشتر کسا که میان ابتدا ما از نگاه نشانه و علامت جستجو میکنیم، از نگاه بالینی که شخص نداشت نشانه و علامت های کانگو وجود داره نه. باز اگر این مورد مثبت بود و وجود داشت این نشانه ها و علامت ها، باز ازش تاریخچه میگیریم که با محصولات حیوانی، با گوشت حیوانی حیوانات تماس داشته، یا واقعا شخصی که بیمار بوده تماس داشته یا نداشته. پس از او ما بخش بندی میکنیم اشخاصا. بخش نخواست واقعات مشکوک است، بخش دوم واقعات احتمالی است، و این دو واقعات ما نظر به حالت بالینیشون، یعنی نظر به وضعشون بستری میکنیم و قرنطین میشن، چون که شانس یا فرصت این موجود است که بیماری را به دیگران انتقال بدن. پس از این قرنطین شدن و بستر شدن، تداوی و درمان از یا نظر به حالت بیماری باز فرق میکنه. در این جریان از اینا نمونه گرفته میشه، نمونه به خاطر انجام آزمایش های اختصاصی که شامل ریال تایم پی سی آر میشه و تشخیص انتیبادی ها و انتیجن در خون. از اون بر این، در کنار این آزمایشات مثل شمارش مکمل خون، آزمایش وظایف کبدی، آزمایش وظایف کلیوی و امثال هم نزد بیمار انجام میشه. در صورتی که پی سی آر و آزمایش انتیبادی نزد بیمار منفی گزارش داده شد، این واقع کانگو نزدش رد میشه. ولی اگر این دوتا نزدش مثبت گزارش داده شد، شخص باید دست کم 20 یا 15 روز در شفاخانه قرنطین باشه و در روی برش نظر به حالتش، نظر به وخامت بیماری، نظر اینکه به بیماری در کدام حالت قرار دارد، درمان ها برش انجام میشه که از درمان های حمایه‌ای آغاز میگردد و تا درمان های اقتصادی ضد ویروسی ادامه پیدا میکنند. چند سال پیش انجام PCR بسیار زیاد مشکل بود، گزارش دهی از این بسیار وقت گیر بود، ولی در یک و نیم سال اخیر یا دو سال اخیر شعبه آزمایشگاه سازمان بهداشت جهان در شفاخانه انتانی موجود است، از بیماران نمونه عرض میشه و آنها نمونه را PCR میکنند یا و ویروس از او جدا یا تجرید میکنند و حالا یک اندازه برای تشخیص این بیماری در شفاخانه انتانی کابل نسبت به سالهای پیش سهولت های آسانی های ایجاد شده. ولی این سهولت ها و آسانی ها بسنده نیست، بخصوص در زمانی که شیوع بیماری و انتشار بیماری به حد عظمی خود می رسد. مثلا در ایام عید، در روزای عید یا پیش از روزای عید یا ده یا پنج روز پس از روزای عید، چون شمار واقعات بسیار زیاد میشه و دستگاهی که توانایی انجام PCR دارد او یک تعداد محدودی را در یک زمان میتونه که برشان PCR اجرا کند. دیگه از این نگاه، از نگاه ظرفیت هنوز هم مشکلات هست، باید این آزمایش هایی که اجرا میشن ظرفیتشون بلندتر شد، ولی از بعد به گذشته که هیچ انجام نمیشد و ما فقط از روی تاریخچه، از روی نشانه و علامت ها و وضع بیمار درمان پیش میبردیم، حالا تا یک اندازه بهتر شده.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب محترم، در وقتی که بیمار در قرنطین میباشه نزد شما در شفاخانه، از طرف پرستارا چطور تعامل با اونا صورت میگیره؟ این سوال به خاطر میکنم که آیا تماس با مریض، مصافحه با او هم امکان داره سبب سرایت بیماری شوه یا نه؟
اتفاقا یکی از گروه هایی که در خطر آلوده شدن با ویروس خوندهنده کریمیا کانگو قرار دارن، کارکنان بخش بهداشت صحت هستند، شامل پرستار، دکتر، صفاکار و همسال هم می شود. در کنار از این کسانی که صلاحی می کنند، کسانی که کشاورز هستند، کسانی که دامدار هستند، اینا هم در چون تماس دارند با ما نزدشان خطر ایجاد بیماری بلند است. در شفاخانه انتانی با وجود از این که برای پرستاران و برای دکتران تمام، اگر تمام نگیم تا حد زیاد از طرف کشورهای کمک کننده و نوارهای کمک کننده وسایل ایمنی جهت حفظ خودشان از آلوده شدن برایشان در دسترشان قرار گرفته، ولی همه بازم یک گونه ترسی وجود داره و در بعض حالات سهلنگاری های وجود داره، کاری که باید صورت بگیرد نمیگیرد، کاری که مربوط پرستار میشه با واسطه همراه بیمار یا پایواز بیمار انجام میشه که باز خودش زمینه را به خاطر انتقال بیماری و شیوع بیماری بیشتر میکنه. و متاسفانه که غفلت های وظیفوی و سهلنگاری های وظیفوی در این بخش خصوصا در بخش پرستاران وجود داره، چون بیشتر تماس مستقیم با بیمار پرستاران دارن، همچنان دکتران همچنان که باید با بیمار تماس پیدا نمی کنن چون می ترسن طرف دارن. با وجود از اینکه تمام وسایل ایمنی لازم در دسترسشون از سوی نهادهای کمک کننده قرار گرفته، ولی بازم یک ترسی وجود داره و چنان که لازم است با بیماران برخورد نمی کنن.
تشکر دکتر صاحب. این صحبت های مراجع به بیمار است که نزد شما آمده و قرنطینه است، در شفاخانه بستر است. اگر کسی مریض باشد در خانه، به شفاخانه اصلا نیاید، به خانوادش چی توصیه میکنین دکتر صاحب؟
خب شخصی که بیمار میشه و نشانه و علامت هایی که بیشتر گفتم نزدش موجود است و تاریخچه تماس هم دارد، بهترین کاری که میتواند بکنه، اخلاقی ترین کاری که میتواند بکنه این است که به شفاخانه مراجعه کنه، چون خودش خواب شاید به بیماری آلوده شده باشه، حداقل از انتقال از او به خانواده و دوستان خودش جلوگیری کنه. اگر این کار نمیکنه و در خانه میماند، خود ممکن در خانه کسی با او تماس پیدا کنه، شاید فرزندش، خانمش، دوستانش، پدر یا مادرش یا هر کسی همراه از او به گونه تماس پیدا کنه و او هم نزدش بیماری کنگو با وجود بیاد. دیگر با خانه ماندن فقط ما به حق خود ظلم میکنیم و در کنار روز به حق دیگران هم ظلم میکنیم. این بیماری نیست که ما در خانه رو درمان کنیم، این بیماری است که نیاز به یک گروه متخصص، خصوصا متخصصین بیماری های انتانی دارد و باید در شفاخانه و یا مراکز تخصصی تداوی شود. حتی اگر نشانه و علامت ها نزد شخص کم است یا خفیف است، یعنی خونریزی نزدش نیست، به خاطر اینکه فرصت انتقال بیماری به دیگران دارد، باید به شفاخانه مراجعه کنند و در وجه قرنطینه باشه و وجه درمانشان رایگان است و هیچ گونه پول از اینا گرفته نمیشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر. در افغانستان ذبح مواشی سال 12 ماه جریان داره، فقط عید قربان که میرسه موضوع تب کانگو را رسانه ها پیش میکشن. وقتی که همی کنه انسان میگزه، کدام اثرش میمانه در جلد یا چطور؟ دکتر صاحب احسان مند.
تشکر میکنم. به جواب آقای احمدی باید بگویم که گپ از اینا دقیق است، ولی یک موضوع بسیار اساسی در این است که ما در افغانستان اگر همه خانواده ها قربانی کرده نمیتوند، ولی ممکن 50% مردم قربانی بکنند، ولی این روز تمام جای قصاب ها وجود نداره و اکثر فامیلا خودشان این کار انجام میتن. اگر حیوانات کلانتر مثل گو انجام داده نمیتونه، ولی حیوانات خود مثل بز و گوسفند اکثر خانواده ها خودشان این کار انجام میتن. به خاطر چنین ها تجربه خوبی را ندارن، ممکن است که در جریان اینمی ذبح یگان قسمت وجود خود به خصوصا دستای خود با کار ببرم در صورتی که بیماری موجود نباشد، چون از طریق جلدی که پاره میشه یا متضرر شده میباشه این بیماری بسیار به سرعت انتقال میکنه. به خاطر باید یک آگاهی مردم ما داشته باشن که قصابا تجارب خوب زیاد دارن، بسیار کوشش میکنن که حیوان با اون شکل ذبح بکنن که با خود از اینا ممکن است، اگر اینا هم در تماس هستن همراهش، ولی زیادتر قصابا را ما دیدیم کسایی که با مواشی سر و کار دارن یا نگهداری میکنن اینا اکثرا که مبتلا همیشه اکثرا این مردم هستن و به خصوص خانم ها بسیار مهم است که زمانی که یک گوشت تازه به خانه می آید خانم ها زمانی که او را طبخ می کنند یا پخته می کنند کوشش شود که شرایط صحی را در نظر داشته باشند، در شستن ازی، در پخته کردن ازی. تا زمان پخته کردن به خانم ها هم خطر است، ولی بعد از پخته کردن خطر ازی رفع می شود، انشاءالله باز مشکل نماند. ولی بهتری است که اکثرا اگر یک روز قبل، اگر بازارم گوشت خریداری می شود یک روز قبل خریداری شود در یخچال گذاشته شود با فردایش امو ویروس کاملا از بین رفته، انشاءالله خطرات از این کمتر می باشه، مشکل ندارد.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب احسانمند. دکتر صاحب قدیر، دقایق اخیر مانده، آیا این بیماری تب کانگو واکسین داره دکتر صاحب؟
متاسفانه که بیماری کانگو واکسین نداره انسان را و نبر جاندار را و یکی از مشکلاتش هم همین است. به همین خاطر حال این بیماری موجوده در سال 1944 که در شبه جزیره کریمیا شناخته شد، حال هیچ گونه واکسین مؤثر در برابر این بیماری وجود نیامد و تنها راه بازم تکرار میکنم تنها راه پیشگیری از آلوده شدن به این بیماری استفاده از دستکش، از ماسک، حتی اگر امکاناتش باشه آینه، کلا و پیشبند در هنگام سلاخی است، جوشاندن گوشت است، استفاده از حشره‌کش ها و کنه‌کش ها است، سلاخی نکردن نوع حیوانات است که در روی پوستشان کنه دیده میشه، چون ما نمیتوانیم اینجا خطر کنیم. شاید او حیوان آلوده نباشه، ولی شاید هم آلوده باشه، چون دکتر صاحب اشاره کردن که در نظر حیوانات هیچ گونه علامت نشانه مشخصی وجود ندارد، بنابراین بهتر است خطر نکنیم و حیوانات که روی جلدشان کنه زور سلاخی نکنیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب مسیح قدیر، متخصص داخله و بیماری های انتانیم، از شما تشکر میکنم و همچنین از دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه ویترنران افغانستان، و از شنوندگان عزیز از اونا هم تشکر میکنم. برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم.
چقدر شیرین است انگور لبه، چقدر شیرین است، یک خوش بده بغریبت، یک خوش بده بغریبت، انگور لبه چقدر شیرین است، انگور لبه چقدر شیرین است، یک خوش بده بغریبت، یک خوش بده بغریبت، ایار قتم باش وفادار قتم باش، ایار قتم باش وفادار قتم باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت، دستک بزنو باران شوم روی قد دستک بزنو، دروازه چشمای قد تک تک بزنو، از گل بطه باغ شمالی بکنو، از گل بطه باغ شمالی بکنو، گل گل سر زلفای تقای تک بزنو، گل گل سر زلفای تقای تک بزنو، ای یار که قتم باش وفادار قتم باش ای یار قتم باش وفادار قتم باش یک بوسه بده به حبیبت یک بوسه بده به حبیبت لبخند تو دنیا را برام نخرده لبخند تو دنیا را برام نخرده خواب تو مرا کجا کجا میبرده نیکه دسر گردنم میبین مکه نیکه دسر گردنم میبین مکه هی چشم چپم 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 میبرده هی چشم چپم 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 میبرده لبت چه قشیرین است انگور لبت چه قشیرین است یک خوش بده به غریب یک خوش بده به غریب دیدن دارم گل اونچای نازو که تو دیدن دارم بیراهن ناز تو کشیدن دارم وقتی که نگاه من شکاری میشد وقتی که نگاه من شکاری میشد گنجش که تبسم پریدن دارم گنجش که تبسم پریدن دارم انگور لبت چه قشیرین است انگور لبت چه قشیرین است یک خوش بده به غریبت یک خوش بده به غریبت ای یار کتم باش وفادار کتم باش ای یار کتم باش وفادار کتم باش یک بوسه بده به حبیبت یک بوسه بده به حبیبت
چمن نمیشه هر شاخه چو یاسمن نمیشه خاموش به من مهاجر هستی هر جای جهان وطن نمیشه باریا با هرات و کندهارت این شیر و شمالی و مزارت دت میشه دلم با پشت کابل را بندی و دود و بیر و باره ای بی وطنی ای بی وطنی آرامی ما همیشه در ناشدنی فریاد زنی و تا کجا گریه کنی ای بی وطنی ای بی وطنی سفر شدم باز آواره و در بدر شدم باز نوبت نیایی کس نمیگه بی مادر و بی پدر شدم باز من چاره بجز سفر نداشتم هرچند که میکشم ندامت عمرم به سفر گذشتم ایهن دیدار منو تو در قیامت ای بی وطنی ای بی وطنی آرامی ما همیشه در ناشدنی فریاد زنی و تا کجا گریه کنی ای بی وطنی
ای بی وطنی. ما سیاستی ها آتش زده اند و سخت مردم، از خاطر لقمنان یک شب اولاد خود فروخت مردم، از دست غرور و جهل و ظلمت سرباز شهید و در بدر شد، اولاد یتیم بی کسی و محروم نوازش پدر شد. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
برما دل و رجانا نیاما ما بداغت با مرمی دل و رجانا نیامی کندی بریدی دل لگمه ای دل و دل خان عللو کندی بریدی دل ما
یا بازی زنیم چه زنمی دیریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زنیم چه زنمی دیریا کم خوگی دی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی دی یا بازی زنیم چه
تو خوی بسارا یک دقا اخت شبی لالا جوائر ما خدم دانا یوم بیت شبی لالا جوائر ما خدم دانا یوم تاب داغت با برما دل را تجانان یوم بیت کندی بردی دل ما
جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گلال سرگی دیدکی شیلنم خوگیگی چی گلال سرگی دیدکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چه زلمه در یادم خوگیگی دستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگیگی یا بازی زنایم چه
هی تا
با داغت با مرمه دل با رجانان نیم بی کندی بردی دلک مرزان
با دلخان نیم بی کندی بردی دلی مرغزان با دلخان نیم بی کندی بردی دلک
درسی از شنبه تا چهار شنبه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
رادیو آزادی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar